فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم.
ای پیامبر، به همسرانت و دخترانت و همسران کسانی که مؤمن هستند بگو چادرهایشان را بر خود فرو پوشند تا بدن و آرایش و زیورهایشان در برابر دید نامحرمان قرار نگیرد. این پوشش به این که به عفت و پاکدامنی شناخته شوند نزدیکتر است و در نتیجه از سوی مردم بی تقوا مورد آزار قرار نخواهند گرفت و خداوند همواره بسیار آمرزنده و مهربان است. یکی از نکات مهم در تجوید قرآن کریم جایی هستش که وقتی نون مشدد واقع میشه بایستی مکس داشته باشید روی نون، اصطلاحاً بهش میگن قنه. این آیه رو دقت بفرمایید، یا ایها النبی، نون مشدد هستش و بایستی درنگ داشته باشید روی نون و مکس بکنید. حتی جایی که بنا هستش که وقفی صورت بگیره اونجا هم به همین شکل، مثل همین کلمه جلابی بهن که شما در وقف هم چه در وقف چه در وصل بایستی نون رو نگه دارید، قنش رو. جلابی بهن، جلابی بهن. این آیه یکی از آیاتی هستش که به صراحت خداوند متعال دستور به حجاب دادند و فرمودن که زنان بایستی حجاب خود رو رعایت کنند و فلسفه حجاب در این آیه بیان شده. فلسفه حجاب این نیست که زن در جامعه حضور نداشته باشد، خدایی نکرده، یا بخواد خداوند متعال اذیت بکند زنان رو. نستجیر بالله، یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. خداوند میخواد به شما آسان بگیرد، نمیخواد به شما سخت بگیرد. فلسفه حجاب در این آیه اینطور معرفی شده، ذلک ادنا یعرفن فلا یؤذین. زنان بایستی حجاب داشته باشند تا به عفاف شناخته بشند، تا افرادی که در قلب اونها مرض هست در اونها طمع نکنند. فیطمع الذی فی قلبه مرض، در اونها طمع نکنند که فلا یؤذین، که بدین واسطه اونها رو اذیت بکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفورا رحیما.
ای پیامبر، به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو روسری‌های بلند خود را برخیش فرو افکنند. این کار برای این که شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است. و اگر تا کنون خطا و کوتاهی از آنها سرزده توبه کنند، خداوند همواره آمرزنده و رحیم است.
إخوتي يا من حفظتم نص دستور السماء رتلوه واحفظوه تسعدوا يا أوفياء رتلوه في قيام الليل دوما بالصفاء واجعلوه ديدن القلب ومفتاح الوفاء بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن
نحیا. روز بخیر تمام آفتاب، جام جم، تهران، رادیو قرآن. خیلی ممنون که در کنار ما هستید. سوال مشارکتمون در برنامه امروز با توجه به اینکه در خدمت آیه 59 سوره احزاب هستیم و موضوعمون هم چگونگی حفظ عفاف هست اینه: به نظر شما افراد در جامعه اسلامی چجوری میتونن عفتشون رو حفظ کنن؟ و یه سوال دیگه، حجاب و عفاف به نظرتون چه تأثیری در سلامت جامعه داره؟ 30100 سامانه پیام کوتاه، تلفن هم 220-430-17 و 220-516-32.
مسابقه پیامکی طعم آفتاب. سوال امروز چهارشنبه 21 تیر ماه 1402. کلمه فلایع زینه در آیه 59 سوره مبارکه احزاب به چه معنایی است؟ الف، یعنی در نتیجه مورد اذیت واقع نشوند. ب، یعنی مورد اذیت واقع می شوند. جیم، پس اذن می دهند. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را به سامانه پیامکی 30100 ارسال کنید و برای شرکت در قرعه کشی هدیه ویژه برنامه طعم آفتاب با کنار هم گذاشتن حروف اول پاسخ هر روز، کلمه قرآنی هفته را تشخیص و در پایان هفته به همان سامانه برای ما ارسال کنید.
خیلی ممنون که در کنار ما هستید. اما ارتباطمون هم برقرار شده با کارشناس بزرگوار برنامه‌مون، استاد ارجمندم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر شیروانی عزیز. سلام و عرض ادب، روز بخیر، خوش آمدین قربان.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت جناب دکتر عزیز ما، سرور ما جناب مطلب عزیز و همه شنوندگان و همه عزیزانی که زحمت میکشن برای برگزاری این جلسه.
شما تاج سر ما هستید، خیلی مخلصیم.
سلامت،
احوال شریف قربان.
بله، ما یه هفته خدمتتون نبودیم، دلتنگتون شدیم.
زنده باشین، دل بده راه داره، سلامت باشین. دکتر یه روزم افتخار بدیم بیاین داخل استودیو در برنامه حضوری در خدمتتون باشیم.
حتما، باعث افتخار ماست، چون من گفتم اونجا فقط صدام باید بیاد، فقط اگه اینجوری باشه که خیلی.
نه شما اگه افتخار بدین ما استقبال میکنیم از خدامون قربان.
چون
مثلا بخش کارشناسی برنامه‌مون مثلا 5 دقیقه 7 8 دقیقه است، رومون نمیشه بگیم آقا این همه رو بیایم به خاطر 7 دقیقه، ولی اگه شما افتخار بدین که ما خوشحال میشیم.
نه ما برای یه لحظه دیدار شما و دوستانتون هستیم، بیایم برای ما باعث افتخار.
درود بر این تواضع، درود بر شما که انقدر گل و با صفایید، خیلی مخلصیم. دکتر، رابطه بین عفاف و حجاب واقعا چیه؟ رابطه‌ای وجود داره یا جفتش یه معنا داره؟
ببین آقای مطلب عزیز، به این مسئله از چند جهت میشه نگاه کرد و خب اولین چیزی که باید در موردش گفتگو بکنم تا برسم به پاسخ سوال حضرت عالی، خب این چیزی که توی آیه قرآن اومده و اینکه خداوند متعال میفرماد که اگه شما بتونید بین حجاب و پوشش و بین سبک زندگیتون یک اتحادی برقرار بکنید، فلا یوزینه یعنی چی؟ یعنی که میبینید شما هیچ وقت نمیبینید یک کشاورز مثلا با یک کفش پاشنه‌داری بخواد بره تو زمین کشاورزی. بله. خودش میگه شاید حتی این یک خط خیلی اخلاقی ستور که نباشه، ولی این با سبک زندگی من و سبک فعالیت من نمیخونه.
درست.
و این کفش پاشنه داره، به مثال عرض میکنم، توی سبک زندگی دیگران یک علامت، یک نشونه است و قطعا وقتی اون رو در وجود شما میبینن احساس میکنن که سبک زندگی اونها و سبک زندگی شما داره یک نواختی هست و یگانگی داره، به شما میخوان نزدیک بشن، ولی در صورتی که شما میگید نه، من اصلا اون مجموعه فکری رو، اون مجموعه تعاملاتی رو من نمیپسندم. میگم خب پس این وسط این فرایه، این نشونه وسط این مجموعه رفتاری شما حکایت از چی میکنه؟ این چیزی که خداوند در مورد حجاب و پوشش داره بیان میفرما شما هر کدومتون بین متدها و مدلهای مختلف زندگیتون باید تفحصی بکنید و یک کدوم از اون مدلها رو انتخاب بکنید و انسان خردمندم اون مدلی رو انتخاب میکنه که بیشترین حد همخوانی رو با فرهنگش، با جغرافیاش، با خانوادهش، با باورها و اعتقاداتش داشته باشه.
درسته.
این دست دستور خداوند متعال به ما میگه شما اگر یک انسان معناگرایی هستید، اگر یک انسان اهل باورهای متقنی هستید، اگر یک انسانی هستید که اهل دیگر پردازی هستید، سلامت جامعه براتون موضوعیت داره، عدم تنش‌های جامعه براتون موضوعیت داره، عدم تشتت‌های فکری براتون موضوعیت داره، این یک سری نشونه‌های بیرونی هم داره و اون نشونه‌های بیرونی اگر مراعات نشه خودتون به دردسر میفتید. و من به عنوان یه خداوندی که بخوام یه سری قوانین رو وضع بکنم که بی جهت بخوام بندگان نازنینمون رو واجد یک سری دردها بکنم، محدودیت‌ها بکنم، مگه یک پزشک، مگه یک معلم از محدودیت هایی که برای اون دانش آموز خودش یا اون بیمار خودش درست میکنه قرار یک نفعی مگه به اون پزشک برسه؟ مگه قرار یک نفعی به اون معلم برسه؟ آگاهی که در اون شاگرد پیدا میشه بالاترین لبخند رو برای معلم همراه میاره، سلامتی که برای اون بیمار درست میشه بالاترین هدیه است برای اون پزشک. هیچ وقت اون پزشک به خاطر مصرف نکردن داروی چوب به من دیگه نمیزنه، هیچ وقت یک پزشک به خاطر مصرف کردن دارو به ما دستگل و شیرینی نمیده، میگه این سلامتیه، تو میتونی با دارایی این سلامتی به یک حد بالایی از تعادل برسی و میتونی این سلامتی رو نداشته باشی و نتونی زیست سالمی رو تجربه کنی. اون معلم هم همینجوره، یعنی نگاه ما به خداوند متعال یک نگاهی که بله یه سری عواملی وجود داره، یه سری نواری وجود داره که این عوامل و نواری قرار نیست همین الان بازتابش ما برسه، یه اصلا تفکر درستی نیست. بازتاب های عوامل و نواهی همه برای همین زیست سالم ما و زیست آرام ما و زیست شیرین ما قرار کار کرد داشته باشه و خداوند متعال داره به ما راه ها رو نشون میده، میگه این راه هایی هست که میتونید برید، میتونید یک آرامش مطلوبی رو در وجود خودتون تجربه کنید. حالا این وسط امثال ماها که فکر میکنیم مثلا شاید گاهی از اوقات تو حوزه های الهیات و دین مطالعاتی داشتیم، باید چیکار بکنیم؟ باید بین این باید و بین این منفعت تمام بکنیم ارتباط برقرار بکنیم. یعنی ما اگر نتونیم بین یک باید و بین لذت و منفعت سالم متعادل ماندگار این جهانی ارتباط برقرار بکنیم، اجبار یک فردی به التزام به هیچ عنوان اشتیاق درونی رو درست نمی کنه.
درسته،
ما به هیچ عنوان دنبال نیستیم که یک فردی یک عملی رو در هر صورت اون رو بخواد ملتزم بشه، کسایی دنبال اون هستیم اون باید با اشتیاق با اون عمل مواجه بشه. لذا اگر بایدها و نبایدها بدون شناخت، بدون تبیین، بدون تحلیل، بدون یک دیدگاه درست بخواد به یک کسی ارائه بشه، نه تنها او التزام عملی نخواهد داشت یا اگر داشته باشه مطمئنن التزام مشتاقانه نخواهد داشت، رفته رفته به التزام منزجرانه و مشمعزانه هم گرایش پیدا خواهد کرد.
بله،
بذار این کار ماست که بتونیم یک تبیین درستی از این مسئله ارائه بدیم. حالا تو همین حوزه من ببخشید پیوسته سخن
میگم،
شما هر جایی که احساس میکنید باید ورود پیدا کنید و عرض بنده رو تصحیح بکنید بفرمایید، من یه وقتی خود نگره جسارت تلقی نشیم.
ما فعلا در زمینه تصحیح کردن فرمایشات شما احساس خاصی نداریم چون حرفه‌ای صحبت میفرمایید.
حالا مثلا تو حوزه رابطه ما تو منطق یه چیزی داریم به نام نسب اربعه یا نسبت اربعه، خیلی این گاهی از اوقات برای ما خوبه، یعنی اگه بتونیم اینو یاد بگیریم و تو خیلی از دوگانه‌های زندگی اون وارد بکنیم خیلی خوبه. نسبت اربعه رو شاید حتما شنیدن بزرگواران، اون خصوص مطلق بهش میگن، اون خصوص منوج بهش میگن، تساوی و تباین بهش میگن، شاید اکثرا دوستان تو دوره‌های درسی آموزشی خونده باشن. حالا ما در مورد حجاب و عفاف اینه، آیا واقعا ما میتونیم به این راحتی بگیم که هر آن که حجاب دارد عفاف دارد، یا هر آن کس که عفاف ندارد حجاب هم ندارد، یا حجاب ندارد عفاف ندارد؟
درسته،
وقتی با اینا بازی میکنیم آیا میتونیم بگیم که هر آن کس که حجاب دارد عفاف هم دارد؟ ولی این لزوما این گونه نیست که هر آن کس که عفاف دارد حجاب هم داشته باشه. یا بیاییم تو اون قضون منوج بگیم بعضی از افراد هستن حجاب دارن اما عفاف ندارن، بعضی از افراد هستن عفاف دارن اما حجاب ندارن، برخی همین وسط دارن هستن که هم محجبن هم اهل پاک دامن.
پس میتونیم بگیم اینا دو مقوله مجزا هستن؟
بله، یعنی اگر شما بخواید بین اینها یک اتحاد ذاتی برقرار بکنید، بگید به هیچ عنوان نمیشه کسی حجاب نداشته باشه عفاف هم نداشته باشه، واقعا تعامل اجتماعی ما به منها خواهد رفت و واقعا ما نمیتونیم یک تعامل سالمی رو تجربه کنیم.
دکتر جان جنبندی هم میفرمایین؟
بله، این چیزی که در نهایت باید عرض کنم اینه که ما بیاییم به این حد از بلوغ اجتماعی باید بتونیم برسیم که لزوماً عدم پوشش یک فردی در جامعه ما یا یک پوشش نسبی یا یک پوشش محدود قبل از این که شما باش گفتگو نکنید، قبل از این که شما از نظام فکری او مطلع نشید، نمیشه مارک بی افتی رو به او زد.
درسته، زنده باشید، خیلی عالی بود. لذت بردم، لذت بردیم. خیلی
مخلصید. من ببخشید جسارت میکنم عالی بود تو این زمینه، ولی خب سکوت میکنید که ما بیان جولان بدیم.
شما تاج سری و ما واقعا استفاده میکنیم بی تعارف. امری فرمایشی قربان.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خیلی التماس دعا، خدا حافظ. خدا
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
مسابقه پیامکی طعم آفتاب. سؤال امروز چهارشنبه 21 تیر ماه 1402. کلمه فلای و زینه در آیه 59 سوره مبارکه احزاب به چه معنایی است؟ الف، یعنی در نتیجه مورد اذیت واقع نشوند. ب، یعنی مورد اذیت واقع می شوند. جیم، پس اذن می دهند. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را به سامانه پیامکی 30100 ارسال کنید و برای شرکت در قرعه کشی هدیه ویژه برنامه طعم آفتاب با کنار هم گذاشتن حروف اول پاسخ هر روز کلمه قرآنی هفته را تشخیص و در پایان هفته به همان سامانه برای ما ارسال کنید.
خیلی ممنونم. امروز در خدمت آیه 59 سوره احزاب هستیم با موضوع چگونگی حفظ عفاف. سپاسگزاریم به خاطر تماس‌های تلفنی و پیامک‌هایی که ارسال می‌کنید.
خب این عفاف بر همه ضروریه و بخشی از زیبایی زندگانیه، از ضروریات زندگانیه، هم برای مرد هم برای زن. اهل عفت باشیم، عفت کلام، عفت پوشش، عفت رفتار. این عفاف فقط برای پوشش نیست، بلکه برای رفتار و گفتار و کردار همه چی هست. خوشا آن کس که اخلاقش نکوی است، نکو کردار و نیکو گفتگوی است، از این کردار و گفتار نکویش بهشت جاودان فردا از اویت. و این عین عفاف است.
زنده باشید. خانم کبرا آقالو از اردبیل نوشتن که لطفاً پیام منو بخونید. چشم، خواهر بزرگوار، اطاعت امر میکنم. نوشتن حجاب نشان دهنده ارزش و شخصیت زن هست. سپاسگزاریم.
برای حفظ عفاف و حجاب خیلی بعضی موقعا دیدیم که میگن دل باید پاک باشه و حرف درست میگم هست، اما از کوزه همان برون درآورد که در اون دل پاک باید اون نمودش رو در ظاهر داشته باشه. دل پاک خوبه که همراه با جلوه بیرونی باشه و حفظ حجاب باشه و این کورس که میشه عفاف و حجاب رو با هم داشت. ممنونم. یا علی، خدایت.
وَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ
يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى فلا يؤذين
خوشه چین
زیباترین نام خداوند سلام تقدیم شما. تصور کنید دختر 18 ساله‌ای که نیمه های شب با پدر و برادرش برای تهیه غذا به روستاشون که چند روزی میشه دشمن اون رو محاصره کرده برمیگرده، اما خیلی زود برادر و پدرش با نیروهای دشمن درگیر میشن و کشته میشن. این دختر 18 ساله با شجاعت بی‌نظیری که داشته بدون داشتن هیچ سلاحی و فقط با تبر پدرش با دو سرباز دشمن درگیر میشه و یکیشون رو میکشه و یکی دیگر رو هم اسیر میکنه. این ماجرا اوج داستان کتاب فرنگیس هست. کتابی که خانم مهناز فتاحی اون رو نوشتن و انتشارات سوره مهر اون رو چاپ کرده.
میدونستم نوشتن خاطراتش سخت خواهد بود، اما همیشه به نوشتنش فکر میکردم. روستا حداقل 3.5 ساعت تا کرمانشاه فاصله داشت و رفت آمد به این روستا برای یه زن نویسنده سختی های زیادی داشت. مدت ها دیدن فرنگیس آرزون بود تا اینکه از طریق یکی از دوستانم شماره تلفن و آدرسش رو پیدا کردم. همراه همون دوست و خانوادم به سمت روستای گورسفید راه افتادیم و ظهر به خونش رسیدیم. از دیدن فرنگیس احساس غرور کردم. قد بلند و ایستاده قامت با دستای بزرگ و قلبی مهربون. خیلی با آباحت‌تر از تندیسش.
کتاب یک روایت بسیار شیرین و دلنشینی داره که در 12 فصل تنظیم شده. فصل اول کتاب درباره دوران کودکی فرنگیس هست و در اون از جنگ و پیامدهاش خبری نیست، اما سایه فقر و محرومیت در روستای مرزی به خوبی نشون داده شده. او در فصل اول ماجرایی رو تعریف میکنه که قرار بوده به رغم مخالفت خودش به عقد یک مرد عراقی در روستای نزدیکی روستای خودشون در بیاد و البته با واسطه گری بزرگان فامیل از این اتفاق ناخواسته پیشگیری میشه. در فصل دوم خواستگاری از روستای نزدیک خودشون برای فرنگیس میاد و این بار ازدواج صورت میگیره و او با مردی به نام علی مردان زندگی مشترکشون رو شروع میکنه. در فصل سوم این زن و شوهر زندگی نسبتاً خوبی رو دارن، اما در فصل چهارم سایه جنگ تحمیلی این زندگی رو به مسیر دیگه ای میبره. گروهی از مردهای روستا برای مقابله با دشمن به خط مقدم میرن و گروهی دیگه که برای سراغ گرفتن از اونها راهی میشن همگی به شهادت میرسن. زنها و مردها و بچه های باقی مونده در روستا به کوههای اطراف پناه میبرن و به این صورت صحنه های جنگ و مقاومت و حماسه آفرینی زنان و مردان غیور مناطق مرزی یکی پس از دیگری خودش رو نشون میده. فرنگیس توی یکی از همین صحنه ها وقتی که همه به کوههای اطراف پناه میبرن به خونه برمیگرده تا آذوقه برای بقیه ببره، اما در بازگشت به روستا با دو سرباز عراقی مواجه میشه و این ماجرای جذاب رقم میخوره.
فرنگیس کم از خودش میگفت. کارهای بزرگش به نظر خودش کار مهمی نبود. وقتی به اون میگفتم که ذره ذره خاطراتش برامون ارزش داره میخندید و میگفت من کار مهمی نکردم که. هر زن دیگه ایم جای من بود همین کارو میکرد. هر روز که فرنگیس رو میدیدم تازه میفهمیدم فرنگیس فقط زنی نیست که یه سرباز عراقی رو کشته و دیگری رو اسیر کرده باشه.
این روایت و این کتاب بسیار عالی مورد تقریض رهبری هم قرار گرفته که براتون میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. بخش ناگفته و با اهمیتی از حوادث دوران دفاع را به مناسبت شرح حال این بانوی شجاع و فداکار در این کتاب میتوان دید. بانو فرنگیس دلاور با همان روحیه استوار و پرقدرت و با زبان ساده و صمیمی یک روستایی و با عواطف و احساسات رقیق و لطیف یک زن با ما سخن گفته و منطقه ناشناخته و مهمی از جغرافیای جنگ تحمیلی را با جزئیاتش به ما نشان داده است. ما از روستاهای مرزی در دوران جنگ و مصائب فراوان آنان و آوارگی ها و گرسنگی ها و خسارت های مادی و ویرانی ها و داغ عزیزان آنها هرگز به این وضوح و تفصیلی که در این روایت صادقانه آمده است خبر نداشتیم و نیز از فداکاری جوانان آنان که در شمار اولین شتابندگان به مقابل با دشمن مهاجم بودند. ماجرای قتل و اسارت دشمن به دست این بانوی دلاور هم که خود یک داستان مستقل و استثنایی است که نظیر آن فقط در سوسنگه در همان آوان اتفاق افتاده بود. بانو فرنگیس را باید بزرگ داشت و از نویسنده کتاب خانم فتاحی به خاطر قلم روان و شیوا و هنر مصاحبه گیری و خاطره نویسی باید بسیار تشکر کرد. زندگیتون به شیرینی طعم آفتاب. خدا نگهدار.
بله دوستان، اوقات فراغت یعنی استفاده درست از زمان. قابل توجه کسایی که اهل مطالعه هستید، چه چیزی بهتر از این که خودمون برای زمانی که در اختیار داریم برنامه ریزی کنیم، خوب برنامه ریزی کنیم، درست برنامه ریزی کنیم.
مسابقه پیامکی طعم آفتاب. سوال امروز چهارشنبه 21 تیر ماه 1402. کلمه فلایع زینه در آیه 59 سوره مبارکه احزاب به چه معنایی است؟ الف، یعنی در نتیجه مورد اذیت واقع نشوند. ب، یعنی مورد اذیت واقع می شوند. جیم، پس اذن می دهند. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را به سامانه پیامکی 30100 ارسال کنید و برای شرکت در قرعه کشی هدیه ویژه برنامه طعم آفتاب با کنار هم گذاشتن حروف اول پاسخ هر روز، کلمه قرآنی هفته را تشخیص و در پایان هفته به همان سامانه برای ما ارسال کنید.
خیلی ممنونم که امروز هم در کنار ما بودید با برنامه خودتون طعم آفتاب. به شرط حیات فردا هم رأس ساعت 10:05 از رادیو قرآن با همین برنامه محضر مبارکتون شرفیاب میشیم. بازم عرض میکنم، اطلاع رسانی میکنیم، امروز چهارشنبه رأس ساعت 17 در میدان امام حسین تهران همایش مردمی در حمایت از عفاف و حجاب، این ارزش و واجب شرعی، با حضور حمایت شما مردم بزرگوار تهرانی و هموطنان گلمون برگزار میشه. مولای متقیان حضرت امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام میفرمایند عفت سرآمد همه خوبی هاست. ارادتمند شما روز بخیر. خدا حافظ.
ای خواهران، ای مادران، ای قوم دین آورده ام، یک کول بار از حرف حق من دل نشین آورده ام، یک کول بار از حرف حق من دل نشین آورده
ام. اینجا تهران است، رادیو قرآن.